ساعت 13 رسیدیم به بخش مقرنس همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم.
ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای مجدی نازنین، امروز قرار هست که درباره تخریب حرم امامین عسکریین بگین برامون و اینکه در تخریب اول کدوم قسمت‌های حرم بیشتر آسیب دیدن.
بله، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خب بحث مفصل است و بحث تخریب و بازسازی به ویژه بحثی است که هنوز شاید به طور کامل، مخصوصا بازسازی، مستندنگاری، یعنی شاید مستندنگاری حتما شده ولی منتشر نشده. همه وجوه اصلا این کار، خب سال 94 تقریبا به نتایج مهمتر رسیده، 1389 که شروع میشه. خب ببین، اول که در واقع به فاصله دو سال پیاپی، حالا به شمسی میشه یک فاصله یک ساله درش هست ولی به قمری دو سال پیاپی هستش، 1384 که خب اولش که اگر نگاه بکنید به تصاویر متوجه میشید که بمبگذاری در قسمت بالای گنبد اتفاق افتاده، چون این گنبد جز مهمترین گنبدها و از لحاظ ابعاد بزرگترین گنبدهای عتبات بوده در عراق، و به شکلی که قسمت بالا که تخریب بشه، ببین هدف این بوده اون آوار بیفته مستقیم روی زری، و این اتفاق افتاده. این شما وقتی نگاه میکنید ببینید زری زیر آواره، اطرافش کمتر آوار هستش، بنابراین شاید هدف اصلیشون این بوده که این آسیبو بزنن. و به خاطر همینه که وقتی بازسازی رو شروع، پاکسازی رو در واقع و برداشت آوار برداری رو شروع کردن که اونجا رو تمیز کنن و به اصطلاح آوار خارج بکنن، چون آوار زیادی بوده، البته میتونست بیشتر هم باشه. حالا من توضیح میدم که فضا اون فونداسیون اصلی تکون نخورده، البته از بون مثلا فرض کنیم سرداب غیبت که این سمت هستش با یه فاصله ای، اونجا خب میبینیم دیوارهاش ریخته یا اینکه در واقع اداره ها آسیب دیده، ولی خب چون که بنا کلا محکم بوده و مصالح آجری داشته به جای خشتی، در واقع بخش های مهمیش آجری بوده، همش خشتی نبوده، به همین دلیل و همین که خب دید بازسازی هم که قبلا انجام شده بوده که سیمانکاری درش بوده، حتی فلز درش به کار رفته بوده.
اتفاقا می‌خواستم بگم کمی هم از معماریش برامون بگید که
بله حتما. و اینکه در واقع بنا ریخته به این شکل و ذریح رو وقتی که بازیابی در واقع خواستن بکنن از زیر این آوار قطعاتش رو آوردن بیرون.
بله.
ولی که دیگه قابل ساخت نبوده و بنابراین ذریح دیگری ساخته شده. قسمت‌های اساسی در واقع خود ببینید گنبد از اول ساخته شده، در واقع معماری که اینجا، یعنی با فونداسیون و در واقع میتونیم بگیم با سازه فلزی، یه سازه فلزی براش ساخته شده و از بنیان از اول چیده شده، این آجرها رفته بالا، این چیزی که شما الان میبینید گنبد قبلی نیستش، این گنبد جدیدی کاملا. حالا اینکه بر اساس استانداردهای یونسکو بوده یا نبوده اونم بحث است که من واردش نمیشم، چون باید خود دوستان توضیح بدن که در واقع در کار میدانی بودن.
درسته.
اما سبک معماری مسلما خب چون از دوره‌های مختلف بوده، اما این چیزی که میبینیم سبک معماری قاجار، این آخرین مرحله مهم به اصطلاح از عکس‌های قدیمی که از عکس‌های 100 سال پیش من میبینم، عکس‌های سیاسی، عکس‌ها اینجوری ان که شما نگاه می‌کنید از دور از با هواپیما عکس گرفتن، می‌بینید که این شهر سامره یک حصاری داره، یعنی خیلی بزرگ نبوده شهر، دیوارهایی داره و باروهایی داره، و در مرکز این شهر این حرم امامین عسکریه، این در واقع به عنوان یک نگین درخشانی بوده اینجا، در واقع به این شکل، یعنی اگر شما ارتفاع بناها رو در زمانی که این بنا ساخته شده در زمان خودش و نوع سادگی بناهای یک طبقه مردمی رو مقایسه بکنید با اون بنا، به عظمت این میتونید در زمان خودش پی ببرید. در واقع با مسلما زمانی که دیگه مثلا آپارتمان ساخته شده، سامره اضافه شده، رفته به سمت‌های دیگر و اون به دیوار قدیم دیگه خبر نیست، شاید تصور دقیقی از وضع اولش نباشه. بنابراین میتونیم بگیم که علیرغم اینکه در تاریخ همه این حتی از آثار هم برمیاد که از دوره آل بویه اینجا کارهای اساسی انجام شده بوده، در دوره ناصرالدین شاه میتونیم بگیم که این سبک به اصطلاح سبک اصفهان بهش میگن، این چیزی که ما در دوره همچنان قاجار هم داریم، یعنی اواخر سبک صفوی به افشاری در واقع میاد ادامه پیدا میکنه به سبک قاجار، و مشخصات سبک قاجاری رو به ویژه مثلا فرض بکنید شما میخوام قیاس بکنید داخل گنبدخانه رو نگاه بکنید، تمام آینه کاری هستش، البته خب کتیبه‌ای هم داره، کتیبه‌ای مهمی هم داره و اونا که داشته حالا رو برتحریف کرده. سبک دوره قاجار، چون دوره قاجار بود که این کارو می‌کردن. شما در قم هم تشریف ببرید همین رو می‌بینید. خاصه همینه که می‌بینیم که هنرمندانی از قم میان برای بازسازی و برای ساخت زریح و در واقع دست به دست میدن و مهندسینی که آشنایی داشتن با این نوع از ساخت و ساز. خب قبلا هم بازسازی‌های اینجا توسط ایرانیان انجام شده بوده، چون ارتباط بین سامره و ایران برقرار بوده در این حوزه، در این بخش. یونسکو زمانی که میاد در واقع، چون این جزء آثار ثبت یونسکو و ثبت جهانی بوده در واقع این بنا، این مجموعه، چون چند تا بنا هست، یونسکو قرار میشه که اینجا رو بازسازی کنه، ولی چون خیلی طول میکشیده، چون میخواستن بر اساس مثلا بازسازی این و این آثار انجام بدن، کار مشکلی بوده، آثار از بین رفته بوده، همه مستندات شاید وجود نداشته از قدیم که دقیقاً چگونه بوده مثلا تمام بخوام بازسازی کنم عین خودش. به همین دلیل در واقع سرعت میگیره و وقتی که به در واقع ستاد ارتباط واگذار میشه، سرعت کار خیلی بیشتر میشه و در مدت 5 سال در واقع قابل استفاده میشه. الان اگر کسانی بخوان تصویرهایی رو ببینن از هم تصاویر قدیم هم بازسازی، خود در واقع حرم و آستانه حرم یک سایتی داره. خوب. یک سایتی داره، سایت زبان عربی هست البته، فارسی نیستش. اونجا میتونن وارد بشن، ثبت نام کنن، حتی زیارت مجازی به اصطلاح اینترنتی هم میتونن بکنن.
درست.
از اونجا خودشون وارد اونجا میتونن بشن و دوربین باید منتها اسمشون رو وارد کنن و از حضور شما ایمیلشون رو وارد کنن، میتونن برن اونجا ببینن با دوربین مجازی که اونجا کار گذاشته شده، بچرخن و اون داخل رو ببینن بر اساس شکل امروزی خودش. و در چندین، حالا میتونیم بگیم فیلم مختلف هم، شما اگر مثلا در این جستجوی اینترنتی خودتون بخش ویدیو رو بزنین، چندین فیلم هم هستش به صورت حالا کوتاه هم هست، خیلی بعضیش که هم مراحل قبل از انفجار، به ویژه در واقع مراحل بعد از انفجار، حین انفجار، یعنی بعد از انفجار که من بله. حین انفجار که میگم یعنی نه اینکه اون لحظه، ولی منظورم اینه که در وضعیت اتفاقی که متاسفانه مونده بوده بله. در اونجا هر کسی نمیتونست اینو جمع کنه، خیلی کار سختی بوده.
درسته.
و فکر کنید باید همینجوری میمونده این، بنابراین اومدن و سریع جمع کردم و این کار خیلی مهمی انجام دادن. و بعدش هم که بازسازی، به ویژه البته در مورد بازسازی بخوام بگم، بیشتر الان مستندات ذریح هستش، یعنی توی تصاویر اگه میخوان نگاه کنن، خود سازه اصلی مثلا چجوری ساخته شده و بازسازی شده خیلی مستنداتی ازش فعلا منتشر نشده، ولی از ذریح، چرا ذریح، بیشتر هم در قول مرحله به مرحله ساخت ذریح رو توضیح دادن، چجوری چوب درش میکنه، رفته سازه اصلیش چوب سازه که حدود حجم خیلی زیادی، یعنی حدود 11000 کیلو تقریبا اگه اشتباه نکنم، چوب مجموعه به کار رفته و چوب ساز بسیار سنگینه و خیلی هم دیر خراب میشه، این چیز در حدود 300 سال عمر داره و یک در واقع کاملا میتونیم بگیم که بر اساس اون چیزی که بوده، اینم شکل 6 گوش داره، 8 گوش و 6 گوش که فرمای قدیمی هستن، همچنان بر اساس اون چیزی که بوده بالاخره رعایت شده و یا شکل جدیدی هم همچنان
بازسازی شده. اما کلام آخر
اینه که باز همچین بازسازی هایی مسلما نمیتونن با توجه به سرعت لازم، این اگر بخوان این به این کار بکنن، با توجه به تزیینات بسیار مفصلی که اونجا داشته و تزیناتی که در دوره‌های مختلف انجام شده بوده، درهای بسیار نفیسی داشته، متاسفانه تخریب شدن، از بین رفتن، درهای بسیار زیبا با فلسکاری، با کار میناکاری فوق‌العاده زیبا، متاسفانه اینا تخریب شدن. اگر همچین در واقع سیستمی قرار بود به کار بره برای بازسازی، فکر کنم چیزی حدود 15 سال طول می‌کشید.
درست. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که همراه شدیم با شما در بخش مقرنس. خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ.
خب اما تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی روز هم کلام خواهم شد با جناب آقای دکتر محسن نصری، محقق، پژوهشگر و استاد تاریخ. اما خوبه بدونید که یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران کودتای سوم اسفند سال خورشیدی 1299 رضاخانه که دولت انگلیس به دلایلی چند چون تصویب نشدن قرارداد 1919 در مجلس، جلوگیری از نفوذ روسیه کمونیستی در ایران و حفظ منافع خودش در هندوستان نقش اصلی در اون ایفا کرد. در این خصوص یعنی کودتای رضاخان میخوایم بیشتر بدونیم و صحبت میکنم با دکتر محسن نصری. سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت برنامه و شنوندگان برنامه در قلم روی فرهنگ و جناب آقای معنوی مجد محترم.
سپاسگزارم از شما دکتر نصری که دعوت ما رو پذیرفتین. از زبان شما بشنویم در مورد کودتای رضاخان و به خصوص نقش انگلستان در این کودتا.
ما اگر به ریشه ها و زمینه های این کودتا بخوام دقت کنیم، در قرن 19 رقابت سنگینی وجود داره بین روسیه تزاری و انگلیس بر سلطه بر ایران.
بله.
توی این مسیر چند تا قرار داد بین روس تزاری و انگلیس در باب ایران ایجاد میشه. قرار داده 1907 میلادی 1286 شمسی که روس و انگلیس ایران رو به خودشون تقسیم میکنن، نیمه شمالی روس، نیمه جنوبی انگلیس. یه نوار باری که مرکزیش از کرمانشاه شروع میشه به اصفهان میرسه تا خاف دستستان و دستستان هم بیترم. قرار داده دومی که منعقد میکنن 1915 میلادی 1295 شمسیه که این نوار باری که مرکزی هم روس و انگلیس بین خودشون برمیدارن، به تعبیری یه خدکش میزنن رو ایران، نصف میکنن نیمه شمال روس ها و نیمه جنوب انگلیس ها. قرارم میگذارن که نیمه شمالی برای سلطه روس نیروی قذاق ایجاد کنن روس ها و نیمه جنوبی هم انگلیسی ها پلیس جنوب، و هزینه این سلطه گری از نینی روی نظام میشنم از دولت مرکز ایران بگیرن، یعنی ما رو قصد کردن بین خودشون، پولش هم از خودمون میگیرن. در سال 1917 یعنی دو سال بعد انقلاب اکتبر روسیه رخ میده و روس ها از مسائل ایران غافل میشن. یه اطلاعی هم لنین میده به عنوان رهبر کودتایی، رهبر انقلاب روسیه، و نیروهاشون از ایران خارج میکنن. انگلیسی ها بهترین موقعیت رو پیدا میکنن که حالا که رقیب ما روس ها نیستن، ما میتونیم کل ایران رو ببریم برای خودمون، اون نیمه جنوبی که داریم نیمه شمالی هم اضافه بکنیم. در سال 1919 میلادی 1298 شمسی یه قراردادی بین وفق الدوله که صدر اعظم احمد شاه بوده با انگلیسی ها منعقد میشه.
بله.
و با سوق الدوله یه رشوهی میگیره و کل ایران رو بخشه به انگلیسی ها. تو این مقطع که دوره احمد شاه از بچه 12 ساله گذاشتن پادشاه ایران و احمد شاه رفته به رعیاشی به اروپا، صدر اعظم با سوق الدوله کل ایران رو بخشه به انگلیس ها. دو نفر مطلع میشه از این قرارداد محرمانه، یکی شهید آیت الله سید حسن مدرس، یکی هم شهید قطب‌الدین اسلام شیخ محمد خیابانی در تبریز.
درست.
مدرس در تهران و خیابانی در تبریز اعتراضات و نهضت و میتینگ ها و تا جماعات رو اندازه میکنن. احمد شاه احساس خطر میکنه که با حضور علما و روحانیون و مردم حالا حکومت سرنگون میشه، سریع به ایران میاد، وثوق الدوله رو برکنار میکنه، قرارداد 1919 ملغا اعلام میکنه. و اینجا انگلیسی میبینن که باز با قرار دادم نشد سلطه بر ایران، برای همین تصمیم میگیرن با یک کودتای نظامی سلطه کامل بر ایران رو شکل بدن که میشه کودتای سوم اسفند 1299-1921 میلادی. این کودتا سه زله اصلی داره. یه زله محوریش آیرون سایده که فرمانده نیروهای نظامی انگلیس در شمال ایرانه، یه زل بازوی نظامی رضاخانه که فرمونده تیپ قزاق در قزوین بوده و حالا با معرفی که به آیرون ساید میشه و آیرون ساید هم کتاب خاطراتش به فارسی هم ترجمه شده، اونجا میگه که ما یک حکومت دیکتاتوری نظامی در ایران لازم داریم آیرون ساید و بهترین گزینه رضاخانه، که بازوی نظامی که تیپ قزاق قزوین رو رضاخان بیاره تهران اشغال کنم و کودتا بکنم. یه بازوی سیاسی هم آیرون ساید داره که اونم سدریای طباطباییه که از مشرقهای انگلیسیه، روزنامه رعد و برق و شرق روزنامه‌های معروف سدریای طباطبایی فعال سیاسی انگلیسی در ایرانه.
معنی.
اونم میشه بازوی سیاسی کودتا و کودتا وقتی شکل پیدا میکنه آیرون ساید قبل از اینکه تحقیق کودتا از ایران خارج میشه مأموریت ها بقیه نظامیان انگلیسی در این مرحله به عهده دارن، رضا خان تیپ قزاق میاره تهران اشغال میکنه و آیرون ساید میشه نخست وزیر دولت سیاه اصطلاحا سه ماه تقریبا سزیای طباطبایی نخست وزیر، رضا شاه میشه سردار سپه حمله کل نظامیان ایران، بعد رضا شاه میشه نخست وزیر و در 1314 هم تاج پادشاهی رو با کمک انگلیسی ها به سر میگذاره و انقراض قاجاریه و آغاز پهلوی شروع میشه. یعنی به تعبیری پایه‌گذاری و تأسیس حکومت پهلوی با کودتایی است، با محوریت انگلیسی ها و حاکمیت رضا خان بر ایران.
درسته. اگر نکته پایانی هست در خدمتتون هستم آقای دکتر.
نکته پایانی که من خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز تقدیم بکنم
بفهم.
این هست که انگلیسی ها نه تنها در سالهای اخیر بلکه در تاریخ گذشته ما بررسی بکنیم، آغاز ارتباط انگلیس با ما از دوره صفوی هست، برادران شیرلیشه به ایران میان، اما حرکت های عمده استعماری اونها و سلطه زویانه اونها در دوره قاجار و بعدم پهلوی و الان در سالهای بعد از انقلاب، چون انگلیس که اون سلطه پیدا نکرده دشمنی هاشه ملعه ما انجام میده، چون با کودتا رضا شاه و حاکمیت پهلوی رو ایجاد کردن و حالا سرنگون شد پهلوی.
درسته. بسیار ممنونم از توضیحاتتون. سپاسگزارم آقای دکتر محسن نصری، محقق پژوهشگر و استاد تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعای علی بامن خدا.
محتاجیم به دعا. خداحافظ.
با عرض سلام و ظهر بخیر خدمت دستاندرکان برنامه رادیو فرهنگ خدمتون که عرض کنم، این یک سالی که کرونا اومده واقعا زندگی ما همه مختل کرده، یعنی مشکل برای هممون ایجاد شده، هم از نظر مالی هم از نظر جانی، و امیدوارم که هر چه زودتر این کرونا رو ریشه کن بشه بره، ما بتونیم در زندگی نفس راحتی رو داشته باشیم بکشیم که انشالله در چنین ویروس دیگه شهرش پولمون نیافته. با احترام، حیدر اکبری روشندل از شهر گلدان استان فارس، براتون آرزو سلامتی دارم.
همزمان با افزایش نگرانی ها و هشدار درباره بروز موج چهارم کرونا در ایران، خیلی خوبه که هممون مراقب باشیم این روزها، هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم، با ماسک زدن و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. پرسش امروز اینه که با توجه به شیوع بیماری کرونا در جهان، نگرش شما به زندگی دستخوش چه تحولاتی شده، یا اینکه چقدر سبک زندگی و اندیشه شما تغییر کرده؟
درود بر دستاندرکاران خوب رادیو فرهنگ و برنامه در قلمرو فرهنگ و جناب آقای معنوی عزیز. همینجور که میدونیم شیوع ویروس کرونا در سبک زندگی ما تاثیرات زیادی گذاشته و تا حدود خیلی زیادی سلامت جسمی و روحی روانی جامعه را به خطر انداخته و این ویروس همینجور که میدونیم خسارت‌های زیادی به بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی کل کشورهای دنیا وارد کرده و کشور ما مستثنا نیست از کشورهای دنیا و بهترین روش هم اینه که خلاص پروتکل‌های بهداشتی رو ایشالله که همه رعایت میکنن. در خاتمه شعری هست تقدیم میکنم. چنین گفت فردوسی پاکزاد، چه خاکی که هر دم بیا بی مراد، بزن ماسک بر چهره دستت بشوی، سر و کار تو تا نیفتد به گور. با تشکر از برنامه خوب شما، سیامک اسکندرپور هستم از بابلسر.
آقای مجید پورسلطانی از کوهبران نوشتن که کرونا آموخت فرصت کم است، پس مهربان باشیم.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیشن، دستاشون خوب نمیشونن، دو علاقی مسافرت میشن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتن کرسی رو یاد دادن. تو ولی حلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو منال قید برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مرض نشن.
سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار جلوگیری از ورود مسافران غیر بومی به استانهای شمالی ایران شده. او در نامه خودش نوشته که طبق گزارش‌ها گروهی از مسافران تهرانی و بعضی شهرهای دیگر عازم استانهای شمالی هستند. خب دیگه در جریان هستیم دیگه. البته یک مقدار وضع استانهای شمالی بهتر شده، اما خوزستان گویا درگیر موج چهارم کرونا شده. در همین خصوص میخوام گفتگو بکنم آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی در بخش کرونا نامه. آقای دکتر سلام بر شما.
جناب معنوی عزیز سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تلقلم روی فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر میرزایی که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا کمی در خصوص وضعیت کرونا در کشور بهمون بگید.
خواهش میکنم. همونطور که یک ماهی بود هشدار میدادیم که اگر سهل‌انگاری بکنیم در رعایت شیوه نامه هایی که بارها تذکر داده بودیم، میتونه که دوباره موج جدیدی از بیماری کرونا رو در کشور شاهد باشیم. متاسفانه این اتفاق در حال وقوع هست، حالا در نقاط مختلف کشور با شدت و ضعف های متفاوت. اما چیزی که مشهود هست افزایش آمار مراجعین به مطب‌ها و مراکز درمانی هست با تست‌های مثبت و علائم مثبت بیماری کرونا.
بله.
که میتونه بسیار نگران کننده تر باشه برای شب‌های عید و ایام نوروز که میتونه این مشکلمون رو دوچندان بکنه.
خب آقای دکتر میرزایی، به نظر شما با توجه به شرایط پیشرفت ویروس کرونا در جهان و به خصوص کشور خودمون، نیاز به بازنگری در شیوه نامه‌های بهداشتی نیست؟
خب ببینید، کرونا کلن شیوه زندگی انسان‌ها رو در کل دنیا تغییر داده.
بله.
و همونطور که خب میدونیم این بیماری بیماری جدیدی هست و یک ساله که اومده توی جوامع بشری و داره خودنمایی میکنه، بنابراین تظاهرات خاص خودش رو داره. گاهی اوقات پیشبینی هایی که ما از این بیماری داریم درست از آب در نمیاد، در مورد روش های انتقال، در مورد شدت سرایت. بنابراین گاه میبینیم هفته به هفته یا ماه به ماه اون شیوه نامه های بهداشتی در کل دنیا نه فقط ایران تغییر میکنه، متناسب با آن چیزی که دانشمندان در طی روز بر اساس اخبار علمی و نتایج تحقیقاتشون به دست میارن و باید توصیه میکنن به مردم کشورهای مختلف که این دستورالعمل های جدید رو رعایت بکنن. بنابراین این دستورالعمل ها دائم در حال تغییر هست، متناسب با بازی که این ویروس داره میکنه. قطعا تو کشور ما هم همینطور هست، بارها دیدیم که روش‌های پیشگیری تغییر کرده، استفاده از ماسک تغییر کرده.
اتفاقا می‌خواستم بپرسم یعنی چه کارهایی باید انجام بدیم که
دقیقاً همین ارزش
درگیر موج چهارم نشیم حداقل در کل کشور.
اگر می‌خوایم که به سمت درگیر شدیم، اگر می‌خوایم که این موج اون قله موجش کمتر باشه و شدت کمتری داشته باشه، از همین امروز باید اعلام خطر بکنیم، باید آژیر قرمز رو بکشیم و مطمئن باشیم. اگر که رعایت نشه، اگر ایام عید، اگر شب‌های عید ما باید تو بازارها باشیم و ماسک هامون رو برداریم و اون فاصله فیزیکی که همیشه رعایت می‌کردیم رعایت نکنیم، مجدد شاهد اوجگیری شدید بیماری و حتی خیلی شدیدتر از دوره‌های قبل و بعد اون فاجعه های اسفبار از دست دادن عزیزانمون به صورت روزانه میتونیم باشیم. بنابراین رعایت همون موارد اولیه و اون فاصله فیزیکی، بازگذاشتن پنجره ها، حالا اگر هم به فرض مهمانی اجتناب ناپذیر بود و وارد منزل ما شد، حد اکثر فاصله فیزیکی رو ازشون رعایت بکنیم، ماسک بزنیم اگر که وارد شدن، پنجره هامون رو باز بکنیم. اینها باز شانس انتقال بیماری رو کاهش میده. ولی توصیه اول ما این هستش که امسال هم دید و بازدیدهای عید رو کنسل بکنیم و یک مقدار تحملمون رو بالا ببریم تا انشالله این بیماری جمع بشه.
امیدوارم که همین اتفاق بیفته. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
بنده از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ. امروز در برنامه‌ای در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ مثل هر روز برگی از تاریخ رو به روایت رضا مختاری اصفهانی تقدیمتون کردیم. همراه شدیم با آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، در بخش مقرنس، در بخش گفتگوی روز درباره کودتای رضا خان هم کلام شدم با جناب دکتر محسن نصری، استاد تاریخ. در بخش گفتگوی ویژه درباره عملیات خیبر با آقای مصدقی، یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس که در همین عملیات حضور داشتند صحبت کردیم. و همین لحظات پیش هم در بخش کرونا نامه صحبت کردم با دکتر جمال میرزایی. کاش با تو فرصت ابراز بود، می سرودم در دلم هر راز بود. کاش وقت شورش اندیشه ها سینه ام را جرأت پرواز بود. سپاس از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. اصلا من خواهرم رو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش رو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فقط پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موچت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هر قدیمه کفیت داره، تدبیر قیمت داره، همینجوری میخوای سر تو انداخته باشی. میری تره بار میگی فرش شده با لگد میندازن باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، 200 از اسارت من زدی.
آقا جان اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میدم. بگو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
لیبل شده دیگه، میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت 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 شهر فرش.
ذرت بذار، پاستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنیم درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.